بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. سابقا گفته شد علم اصول به عنوان روش و ابزار استنباط و از مهمترین علوم کارآمد در فقه است. در یک نگاه میتوان علم اصول را به سه بخش تقسیم نمود. بخشی از مسائل علم اصول تحت عنوان مباحث الفاظ است. این بخش مباحثی بود که ما تا کنون به حول و قوه الهی خوندیم، مباحث پیرامون ظهورات الفاظ، ماده امر، صیغه امر، ماده نهی، صیغه نهی، ظهور در چه دارد، الفاظ عموم، بحث مطلق و مقید، بحث مفاهیم و مباحثی از این سری. بخش دوم که از مقصد سادس، این بخش دوم و این فصل دوم آغاز می شود، مباحثی است به مراتب مهمتر از مباحث قسم اول و عملیاتی و کاربردی تر، تحت عنوان حجج و امارات، یعنی بین انسان و پروردگار عالم چه امری می تواند حجت قرار بگیرد، حجت شرعیه، و علاوه بر او حجت عقلیه چیست. مباحثی پیرامون قطع، مباحثی پیرامون ظنون معتبره، و به دنبال او می توانیم با یک تسامح مباحث اصول عملیه که تعیین کننده وظیفه عملیه مکلف است در مقام شک. این میشه مباحث فصل ثانی، و طبیعتاً یک فصل ثالثی باید طرح شود به عنوان مباحث تعادل و تراجی، که اگر دو دلیل با هم متعارض بود چه کنیم؟ شرایط تعارض چیست؟ تعریف تعارض چیست؟ راه علاج تعارض چیست؟ که اون هم از مباحث بسیار مهم و کاربردی و حساس. پس بنابراین فعلا در این فصل انشاءالله باید مباحثی رو پیرامون حجتها و امارات مطرح کنیم، و به تعبیر کتاب از اهم مقاصد در علم اصول همین بحث حجت و اماره هست. چرا؟ چون اصلا کار فقیه چیست؟ تلاش فقیه به چه منظوری است؟ خب تلاش فقیه و مجتهد عمدتاً به این منظور است که بین خودش و بین پروردگار بتواند یک حجتی رو پیدا کند که اگر مطابق با واقع بود و به او عمل کرد استحقاق پاداش داشته باشد، و اگر مطابق با او عمل کرد و به خطا افتاد معذور باشد. چون طبیعتاً تمام حجت ها این چنین نیست که ما رو به واقع برساند، و بنابراین بعضی تعبیر کردن از این مباحث و حجج و امارات، تعبیر کردن به مصادر فقه، ادله فقه. فقیه در فقه به چه ادله میتواند تمسک کند؟ آیا میتونه به قیاس تمسک کند؟ آیا حجت بین او و بین پروردگار استحسان هست؟ سد ذرایع، مصالح مرسله، یا نه حجت ها امور دیگری هستند که عمده از حجج که مورد پذیرش عامه از فقهای شیعه و اهل سنت است عبارت است از کتاب الله مجید، قرآن به عنوان اولین و مهمترین منبع، سنت، اما سنت نبوی و سنت ائمه اطهار علیهم السلام، فعل ائمه و پیامبر، قول پیامبر و ائمه و تقریر این بزرگواران، این میشه سنت. و اجماع که البته بعد در فصل خود در جای خود خواهیم گفت که این اجماع از نظر شیعه بازگشت به سنت می کند و عقل. پس بنابراین ادله فقه و حجج از نظر شیعه عبارتند از قرآن، سنت و عقل، چون اجماع بازگشت به سنت می کند به بیانی که خواهد آمد. خب لکن قبل از این که این حجج را بررسی کنیم و اثبات کنیم که اینها حجتند، چون اینطور نیست که انسان بگوید که عقل حجت است مطلقا، این باید اثبات بشود به یک دلیل قطعی. سنت حجت است، خب چرا حجت است؟ با چه شرایطی حجت است؟ کتاب حجت است، به چه دلیل کتاب حجت است؟ اینا باید بحث و گفتگو شود. قبل از ورود در این مباحث یک تقسیم بندی رو می‌فرمایند و به دنبال این تقسیم بندی یک سری مباحث در واقع تمهیدی و مقدماتی رو پیرامون قطع مطرح می‌کنند و بعد از او، یعنی شاید بعد از انشاءالله یک جلسه بحث، وارد مبحث اصلی خودمون یعنی باب حجج خواهیم شد. این چند سطر رو تطبیق بکنیم تا بعد بحث بعد. در واقع این دو صفحه ابتدایی امروز، صفحه 133 و 134، یک بحث تمهیدی است. المقصد السادس الحجج و الامارات و هذا المقصد من اهم المقاصد فی علم الاصول. این مقصد ششم حجج و امارات، حجج جمع حجت، امارات جمع اماره. حالا تعریف و توضیح اینها انشاءالله خواهد آمد. این از مهمترین مقصدهای در علم اصول است. اگر صفحه 7 کتاب رو ملاحظه کنید، در اونجا 8 مقصد رو بیان نمود. مقصد اول بحث اوامر، مقصد دوم بحث نواهی، مقصد سوم بحث مفاهیم، بعد عموم و خصوص، بعد مطلق و مقید، که این مبحث 1 تا 5 رو با یه تسامح میشه گفت مباحث الفاظ. المقصد السادس مقصد ششم حجج و امارات و بعد بحث اصول عملیه و بعد بحث تعارض ادله. چرا این مقصد از اهم مقاصد در علم اصول است؟ از این فإن المستنبط دلیل بر این مطلب، زیرا شخص مستنبط و شخص فقیه بذل می کند و صرف می کند و به کار می اندازد اون تلاش و جهد علمی خودش را. چرا؟ للعصور علاماه و حجه بینه و بین ربه، برای اینکه دست بیابد بر اون چیزی که حجت باشد بین او و بین پروردگارش. عصور یعنی دست یافتن، رسیدن، که این حجت دو نقش داشته باشد. فیصاب ان اصاب الواقع، این یک، و یعذر ان اخطأه، این دو. یک، مستحق پاداش و ثواب باشد این مستنبط ان اصاب الواقع، اگر به واقع اصابت نمود و این دلیل و حجت مطابق با واقع بود، او رو به واقع رهنمون ساخت. دو، و یعذر، معذور باشد این مجتهد و مجازات نشود ان اخطأه، اگر این دلیل او را به خطا انداخت. ان اخطأ الواقع، چون عرض کردیم همه ادله اینطور نیست که 100% ما رو به واقع برساند. بله این عنوان دلیل پذیرفته شد، ولی چه بسا به جهات مختلفی به دلایل گوناگونی خطا هم داشته باشد. و قد یعبر عن هذا البحث به مصادر الفقه و ادلته، گا گاهی اوقات از این مبحث تعبیر می شود به عنوان این عبارت مصادر الفقه یا ادله الفقه در پرانتز. مصادر فقه، ادله فقه، یعنی همین حجج و امارات. و هی معتبرتون عند کل الفریقین، و هی عندنا منحصرتون فی اربعه. این ادله در نزد ما عندنا، یعنی عند شیعه الامامیه، عندنا در نزد امامیه منحصر است در چهار مورد: کتاب قرآن، سنت یعنی فعل و قول و تقریر معصومین علیهم السلام پیامبر اکرم و ائمه اطهار، اجماع و عقل. و هی معتبرتون عند کل الفریقین، و این چهار دلیل معتبر است در نزد هر دو فرقه، یعنی شیعه و سنی، مع اختلاف بینهم، البته با یه اختلافی که بین اونها هست، فی سعت حجیت العقل. اون اختلاف در مورد وسعت حجیت عقل است. غیر ان اهل سنه، لکن اهل سنت، یفترقون عن الشیعه، افتراق دارن و تفاوت دارن از شیعه، فی القول به حجیت امور اخرى، در این که قائل شدن به حجیت یک امور دیگری که مانند قیاس، مانند استحسان، مانند سد ذرایع، مانند مصالح مرسله، مذکوره فی کتبهم، که این موارد در کتب اهل سنت آمده. البته این نکته در پرانتز در ذهنمون باشد، این فرمایش کتاب و هی معتبرتون عند کل الفریقین، این چهار دلیل کتاب، سنت، عقل، اجماع در نزد عامه و امامی معتبر است، این به نحو غالبی است، یعنی اکثریت از امامیه و اکثریت از اهل سنت این چهار دلیل رو پذیرفتند. تفصیل مطلب در جای خود در مباحث انشاءالله مفصلتر ملاحظه خواهید فرمود. و قبل الخوض فی المقصود، قبل از وارد شدن در مقصود از این مبحث، نذکر و تقسیم المکلف حسب الحالات، بیان می کنیم تقسیمی که برای مکلف بر حسب حالات مختلف او هست. این میشه بحث مقدماتی. فنقول، می فرمایند اگر مکلف توجه نمود به یک حکم شرعی، اینجا قیدها رو دقت بفهمید، مکلف، بنابراین انسان غیر مکلف مانند نابالغ، مانند دیوانه مراد ما نیست، بلکه مکلف حتی مکلف مجتهد بنابر نظری مورد عنایت است. پس مکلف که ملتفت به حکم باشد، غافل نباشد، متوجه باشد، اجمالاً بداند در اینجا حکمی هست، بخواد ببینه این حکم چیست. خب اگر مکلفی متوجه شد و ملتفت شد به یک حکمی، طبعا از سه حال خارج نیست: یا یقین و قطع به حکم شرعی برای او حاصل می شود، مثل اینکه می دانیم نماز واجب است، علم داریم به این واجب شرعی واقعی، وجوب نماز، حرمت زنا، حرمت غیبت. دو، گاهی اوقات علم برای مکلف حاصل نمی شود ولی ظن به حکم شرعی واقعی پیدا می کند، 70%، 80%، البته یه احتمال 20-30% خلاف را هم می دهد. نمی داند نماز جمعه در زمان غیبت معصوم علیه السلام چه حکمی دارد، مراجعه می کند به ادله، به منابع، میبیند برخی از روایات میگن واجب، برخی روایات میگن جایز، برخی روایات قیودی دارد، در نهایت علم و حکم شرعی پیدا نمی کنه. اما 70%، 80% برای او زن حاصل میشود که حکم شرعی این واقعه و این مسئله این است، مثلا وجوب یا جواز یا استحباب یا حرمت، حالا هر چی که بود. و گاهی اوقات حالت سوم برای مکلف شک و ابهام و تردید هست، یعنی نه برای او قطع حاصل می شود نه برای او زن، یک حالت ابهام، یک حالت پنجاه پنجاه. خب اگر برای مکلف علم به حکم شرعی واقعی حاصل شد، مسئله روشنه، خواهد آمد علم حجیتش ذاتی است و باید به سمت انجام او و به سمت متابعت از علم خود تحریک می شود، انبعاث نفسی در او واقع می شود. این یک. اما اگر ظن به حکم شرعی داشت، این ظن او دو حالت دارد. گاهی اوقات یک دلیل معتبر قطعی بر اعتبار این ظن اقامه شد، مثلا دلیل معتبر قطعی اقامه شد بر این که خبر عادل شیعه حجت است. اگر راوی عادل شیعه بود کلام او حجت است، دلیل قطعی اقامه شد. خب زراره میاد میگوید مثلا قال الصادق علیه السلام صلاة الجمعه واجبتون. از قول زراره ممکنه برای ما علم حاصل نشود، احتمال خطای او رو بدیم، احتمال بدیم امام مطلبی رو فرمود این خوب نگرفت، به هر حال 10% 20% احتمال خطا بدیم، اما 70-80% ظن برای انسان ظن نوعی لااقل حاصل می شود. این ظنی که دلیل معتبر بر حجیت او اقامه شد حکم قطع رو دارد، یعنی اینم میشه معتبر، اینم میشه ارزشمند. اما اگر این ظن دلیلی بر حجیتش نداشتیم، مثلا از راه قیاس، از راه استحسان، از راه مصالح مرسله به زن میرسید، این زن میشه کلا زن، حجت نیست، معتبر نیست، وجودش کل عدم است، لذا حکم شک رو پیدا میکنه که در زن غیر معتبر و در شک راه برای رسیدن به حکم شرعی واقعی مسدود شد. اما در مقام عمل مکلف نمیتونه متحیر بماند، بالاخره این مکلف درست است به حکم شرعی واقعی علم حاصل نکرد، ظن معتبر براش به وجود نیامد، اما در مقام عمل بالاخره چه کند؟ الان نماز جمعه، روز جمعه شد، نماز جمعه هم اقامه داره میشه، این علم و ظن به حکم شرعی واقعی هم براش نیامد، چه کند؟ بالاخره این عمل رو انجام بدهد؟ میتونه ترک کند؟ باید ترک کند؟ باید انجام بدهد؟ وظیفه عملیه او چیست؟ که راه گشای این مشکل اصول عملیه هستند، براءت، احتیاط، استصحاب، تخییر، که تفصیل او خواهد آمد. بنابراین محصل کلام این شد، اگر برای انسان قطع حاصل شد حجت است، اگر ظن معتبر برای او حاصل شد حجت است، اگر ظن غیر معتبر یا شک برای او حاصل شد وظیفه رجوع به اصول عملیه است، براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. البته حسب مورد فرق می کند. تفصیل این مطلب انشاءالله متعاقبا در مقصد هفتم خواهد آمد. تقسیم المکلف به اعتبار الحالات، چون مکلف طبیعتا به اعتبارات و جهات مختلفی قابل تقسیم است، فعلا این جهتی که در تقسیم مد نظر هست این که مکلف نسبت به حکم شرعی چند حالت برای او قابل تصور است. ان المکلف الملتفت الى الحکم الشرعی جواب لهو حالات ثلاثه، مکلفی که ملتفت به حکم شرعی باشد برای او سه حالت میتونه پدید بیاد. یک، قطع به حکم شرعی واقعی. دو، ظن به حکم شرعی واقعی. سه، شک در حکم شرعی واقعی. دقت بکنید، عبارت مکلف نکته داشت، ملتفت متوجه باشد، التفات اجمالی نکته داشت، حکم شرعی واقعی. اینو بعد خواهد آمد. احکام واقعی داریم، احکام ظاهری داریم، حکم شرعی واقعی اون حکم لوح المحفوظی، اون وظیفه اولیه مکلف. فإن حصل له القطع، اگر برای او قطع حاصل شد، پس لازم می کند و لازم است بر او عمل به قطع. چرا؟ لاستقلال العقل بذالک، چون که عقل حکم مستقل دارد، بذالک یعنی به وجوب عمل به او. به چه بیان؟ در جلسه بعد و صفحه بعد خواهد آمد. فقط این کلمه لاستقلال نکته‌ای دارد که این در صفحه 135 اجمالا آمده. فیصاب عند الموافقه، اگر موافقت کند به ثواب، استحقاق ثواب دارد. و یعذر عند المخالفه، اگرم مخالفت نمود و احیانا این قطع جهل مرکب بود، معذور است. این شأن کل حجتین، این ویژگی هر حجت و دلیلی است که در صورت موافقت استحقاق ثواب و در صورت مخالفت استحقاق عقاب دارد. اما و این حصل له الظن بالحکم الواقعی، اگر برای او ظن به حکم واقعی حاصل شد، فإن قامت دلیل القطعی على حجیت ذلک الظن، اگر دلیل قطعی بر حجیت این ظن اقامه شد، که خبر الواحد که دلیل قطعی داریم، یجب العمل بهی، واجب است عمل به او. فإن الطریق الى الحکم الشرعی و ان کان ظنیا کما هو المفروض، راه به وصول به حکم شرع ولو حسب فرض ظنی شد. لکن اذا قامت دلیل القطعی من جانب الشارع علی حجیت ذلک الطریق، لکن اگر از طرف شارع دلیل قطعی بر حجیت اقامه شد، یکون هذا الطریق علمیا، این طریق میشه یک طریق علمی منسوب به علم و حجت شرعی است. اما و ان لم یقم، اگر دلیل بر اعتبار این زن اقامه نشد، فهو به حکم شاک، در حکم شاک است و وظیفه او عمل به اصول عملیه است. اصول عملیه چیه؟ التی، صفت اصول عملیه، هی حجتون عند عدم الدلیل، الاصل دلیلون حیث لا دلیل، در جایی که دلیل قطعی و ظنی معتبر نباشد، اصول عملیه دلیل و راهگشاست. سوالات این بحث: چرا مبحث حجج و امارات از مهمترین بخش‌های علم اصول است؟ سوال بعد: شأن حجت چیست؟ سوال بعد: ادله فقه را نام ببرید. سوال بعد: حالات سگانه مکلف ملتفت به حکم شرعی را بیان نموده و وظیفه و حکم هر کدام را اجمالا ذکر نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.